بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در قرآن کریم مفصل مطرحه و از وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین در این زمینه روایات مهمی نقل شده که بخشی از این روایات در 1000 صفحه در جلد 6 و 7 کتاب بهار الانوار و بخشی از این روایات هم در جلد 2 کتاب بسیار محکم علم الیقین مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف. ای کاش همه شما با زبان عرب آشنا بودید و این کتاب علم الیقین رو می توانستید بخوانید، کتابی که گاهی در مقدمه روایات نقل شدهش بحث‌های علمی محکم و متینی مرحوم فیض مطرح کرده. این گونه آیات و روایات در تربیت انسان، پاکسازی افکار و اندیشه ها و حالات درون انسان بسیار مؤثر. این که در قرآن مجید تزکیه نفس به عنوان اهداف نبوت مطرح شده، تحققش جز با دقت در این آیات و روایات امکان نداره. اون کلاسی که نفس رو تزکیه میکنه همین کلاس قرآن کریم و اهل بیت، اما به قول قرآن مجید اگر کسی به این آیات و به این معارف دل بده، بپذیر، قبول بکنه، یه قطعه ای رو نقل میکنن. من خودم یادم نمیاد از کی شنیدم، که روز 21 ماه مبارک رمضان مرحوم آیت الله شوشتری بنا بود در صحن مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام منبر بره. زمان فتحعلی شاه قاجار ایشون زندگی میکرد، در حدود 2 قرن قبل یه مقدار بیشتر. اون روزگار هم مرجعیت و هم منبر و سخنرانی قوی در ایشون جمع شده بود. کم هم اتفاق می افته که یه روحانی جامع همه رشته های مربوط به روحانیت باشه. یه کسی مرجع میشه منبر بلد نیست، یکی منبری میشه به مرجعیت نمیرسه، یکی نه منبری میشه نه مرجع میشه، مدرس خیلی خوبی از آب در میاد، یکی هیچ کدومو نداره نویسنده خوبی میشه. ولی این رشته ها در ایشون جمع شد و از ویژگی هاشم ارادت فوق العاده به وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام بود. خودشم خیلی در جوانی علاقه داشته که بتونه برای مردم یه منبر پخته، منبر وزین و منبر هماهنگ با معارف الهی بره و علاقه‌ام داشته در پایان منبر وقتی ذکر مصیبت میکنه تمام مردم گریه کنم. ولی خودشون نوشتن که با تحصیلاتی که کردم نه بیان خوبی داشتم در منبر و نه صدای خوبی داشتم و نه تخصص در روزه خوندن برام پیدا شد. هر جا منبر دعوتم میکردن اگر شبای اول شلوغ میشد شبای بعد خلوت میشد، به خاطر اینکه قدرت بیان نداشتم، صدای جذابی هم نداشتم، روزم نمیتونستم بخونم. میفرماین این رو من تو نوشته ها دیدم، البته همین قطعه‌ای که دارم نقل میکنم اون قطعه دیگرش رو شنیدم، از کی شنیدم یادم رفت. اونی که برام گفت آدم معتبری بوده. میفرماین که یزد منو دهه عاشورا دعوت کردم. خب صاحب خانم خیلی منو نمیشناخت، یک کسی دیگه به من منو معرفی کرده بود به صاحب خانه. خب چون نوام بودم، جدیدم بودم و اهل یزدم نبودم، شب اول جمعیت خوبی اومد ببینه حالا این آخوند غریبه، اینی که دعوتش کردن، چی میگه. از 100 تا مشتریم 50 تا شب دوم پرید، شب سوم از 50 تا هم 30 تاش پرید و معلوم شد که من اینجا 10 شبم ادامه پیدا نمیکنه. صاحب خونم خیلی ناراحت بود و دلش نمیخواست مجلسش اینطور بشه. خیلی به من فشار اومد که این چه وضعیه من پیدا کردم در این شهر غربت، نیمه شب متوسل به وجود مبارک حضرت سید الشهدا شدم، خیلی هم گریه کردم که من رو از این پیچیدگی زبان، بد صدایی، بی هنری در روزه خوندن نجات بدن. که همون شب می‌فرمایند در عالم رؤیا کربلا رو دیدم، لشکر عمر سعد و خیمه‌ها، و اومدم خدمت حضرت سید و شهدا رسیدم. حضرت به قول ما تحویلم گرفت، گرم گرفت. بعد رو کردم به قمر بنی هاشم، فرمودن ما مهمون داریم، برو از تو خیمه یه مقدار سویق ورد بیار. ایشون تشریف بردن و اون ظرف سویق رو بردن و امام حسین به من فرمودن جعفر، ما آب نداریم که برات بیاریم، آب بسته، همین مقدار سویق رو ما داریم، شما هر مقدارشو که میلت میکشه بخور. یکی دو تا قاشقشو که خوردم بیدار شدم، دیدم که وضع باطنم، روحم، حالم عوض شده و فردا شب که رفتم منبر هم خیلی خوب منبر رفتم، هم خیلی خوب روزه خوندم، صاحب خونم خوشحال شد و یواش یواش مردم به هم خبر دادن و جمعیت کثیری اومد و من از اون بند نجات پیدا کردم. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادم. هاتف آن روز به من مژده این دولت داد، مستحق بودم و اونها برکاتم دادن. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که بر شاخ نباتم دادن. ایشون خب مرجعیت و منبر درشون جمع شد، به قدرتم جمع شد. حالا شهر نجف و شهر مرجعیت و شهر متدینین و شهر اهل تهجد پخش شده که 21 ایشون منبر تشریف میبرن. تمام صحن پر بود و طبقه دوم پشت بونا پر بود و از همه اصناف و طبقات شرکت کرده بودن. خب فکر میکردن امرو که تعطیله، کسی کاری نداره، منبر ایشون هم یه 2 ساعتی میکشه با اون بیان و با اون صدا و با اون حال و با اون گریه. ایشون نشستن رو منبر، یه کارای ابتکاری کرده در روزگار منبرش، خیلی کارای جالبیه. مثلا نقل میکنن یه بار این مسجد سپهسالار بالای بهارستان ایشون منبر رفت، روبروی بهارستان، به مردم گفت، مردم همه پیغمبران اومدن گفتن با خدا شریک قرار ندید، خدا وحده لا شریک له. امامان اومدن گفتن با خدا شریک قرار ندید، آیات قرآن میگه با خدا شریک قرار ندید، اما من به شما میگم شما با خدا شریک بشید، شما زندگیتونو با خدا قاطی کن. شما اگر با خدا شریک بشین در زندگی، خب جدی هم باشین در این زمین، خیلی زندگیتون رو به راه میشه. چون یه شریکی که آدم میخواد بگیره دارای تعهد امینه، با کرامت، با ارزش، با فکر، و خود آدم هم این مایه ها رو داره، کنار اون شریک یه زندگی سالم، یه منفعت سالم پیدا میکنه. من یه وقتی یه شهری منبر دعوت داشتم، دو نفر با هم میومدن، با هم میرفتن، با هم دیدن میومدن، با هم تو بازدید شرکت میکردن. بعد اون آقایی که من منزلش بودم میگفت این دو نفر که دائم با همن، روزه میان با هم میان، دیدن شما میان با هم میان، بازدید یکیشون میریم اون یکی هم هست، میگو هر دوشونم بالای 90 سال دارن، 70 سال تو این شهر با هم شریک بودن. یه توبه هم دیگه نگفت، یه اختلاف پیدا نکرد، یه نگرانی از هم دیگه پیدا نکردن. علتش هم این بود که هر دو از نظر ایمان در رتبه بالایی قرار داشتن و هر دو هم به هم دیگه 100% اعتماد داشتن و درست هم بودن. آخه آدم یه وقت به یکی اعتماد پیدا میکنه، علت اعتماد حقیقت نیست، بلکه کلاهبرداری طرفه که زمینه جلب اعتماد فراهم کرده. مثل معدن که اومد اعتماد مسلم ابن اوسجه رو جلب کرد. مسلم ابن اوسجه از نظر ظاهر درست بود کارش، اعتماد کرد، دیدین مسجدیه، نماز زیاد میخونه، اشکش جاری میشه، حالت خدایی داره، احوال الهی داره. خب او غیب که نمیدونست، به طور طبیعی اعتمادش به معقل جلب شد. معقل چی کاره بود؟ از زبردست ترین جاسوسان عبیدالله ابن زیاد، یه ساواکی نمره 1 تو تاریخ. وقتی اعتماد مسلم ابن عقیل رو جلب کرد، تو فضای اون اعتماد رفقای نزدیک مسلم رو شناخت، جای مسلم رو پیدا کرد، پول دهندگان به مسلم رو به دست آورد، شب به شب هم میرفت اخبار جدید رو به ابن زیاد گزارش میداد. نهایتاً در جو این اعتماد هم مسلم شهید شد، هم هانی شهید شد، هم تمام برنامه‌های چند ماهه نماینده ابی عبدالله به هم ریخت. یه وقت اعتماد این تو، اما یه وقت هم اعتماد ریشه در فضائل طرف مقابل داره. آدم به سلمان اعتماد میکنه، به ابوذر اعتماد میکنه، به یه عالم ربانی اعتماد میکنه، به یه مؤمن الهی اعتماد میکنه، و اعتماد این دو نفر به هم دیگه اعتماد صحیح. به خصوص یکیشون قدرت ایمانیش بالاتر بود. از کجا میگم؟ چون وقتی رفتم منزلش دیدم که اون زهدی که در روایات ما مطرحه در زندگی ایشون جلوه داره. و بعدم به هم گفتن ایشون با این که الان نزدیک 90 سالشه 10 سال همسرش، زنش دچار فراموشی و اختلال روانی شده، کسی هم نیست میشه اینا، پسر ازدواج کرده، دختر ازدواج کرده، بعضیاشون هم تو این شهر نیستن، هر روز بیان خونه پدر و مادر. این پیرمرد 90 ساله که حالا خدا لطف کرده بود سر پاس، میگفتن 10 ساله که به تنهایی این خانوم فراموشکار دچار اختلال روانی رو شب و روز مواظبت میکنه و گاهی هم نمی اومد روزه. من میپرسیدم اسمش حاج ممدوسین بود کجاست؟ میگفتن امرو انقدر زنه کتکش زده، چون حالیش نبود زنه، افتاده بنده خدا تو رخت خواب تنش درد میکنه. خواهی آدم ایمان به خدا نداشته باشه و این کارا رو عبادت ندونه و این پذیرایی رو از یه مریض خدمت به عباد خدا ندانه، میشه از ایمان کاملی برخوردار باشه؟ نمیشه. این اعتماد رو به هم دیگه داشتن، اون ایمان رو هم داشتن، زندگی رو در شرکت با هم دیگه خوب گذروندن. نوبتی هم کرده بودن اونجا، میگفتن یه سال ایشون رفت حج مغازه رو این گردون، سال بعد این رفت اون گردون، یه سال اون میره مشهد این مغازه رو میگردونه، یه سال اون میره کربلا، سال بعد این میره اون مغازه رو میگردونه. برداشت از مغازه رو مساوی برداشت میکردن. اگه طرف آدم این باشه و خود آدم هم همینطور باشه، هیچی پیش نمیاد. اصل پروردگار ما رو برای دعوا نیافریده، ما رو برای اختلاف نیافریده، ما رو برای غصه نیافریده، ما رو برای مشکل داشتن نیافریده. قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونایی که از هدایت من پیروی کنند دوچار غصه و دوچار ترس و وحشت و ناامنی نمیشن. حالا آدم بیاد شریک زندگیشو خدا قرار بده، اون زندگی چی میشه؟ چقدر نورانی میشه، چقدر باصفا میشه.